بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات و سوره مبارکه جزء 30 قرآن کریم را بازگو میکنیم با توجه به اینکه اخیراً سوره مبارکه عادیات رو بازگو کرده بودیم، سوره بعد از آن رو انشاءالله امروز مطرح میکنیم. سورة القارعه، این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قطعا قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، لذا کاملا میبینیم حال و هوای سور مکی را دارد. آیات مقطع، کوتاه، کوبنده، توفنده، محتوا و موضوع هم مباحث اعتقادی و مبانی فکری مسلمانان و خصوصا در این سوره مبارکه و بعض از سورین جز کاملا میبینید که حول محور مباحث جدی معاد میچرخد، مسائل و جهان آخرت. بزرگان نام دیگری برای این سوره ننوشتند، یعنی در میان مجموعه اسامی همین یک نام برای این سوره گفته شده است، سورة القارعه. و در مقام فضیلت و جایگاه به اصطلاح خصوصیاتی که در باب ثواب قرائت سور، مداومت بر سور داریم، من یک روایت رو هم تیمونن و تبرکن خدمت دوستان عزیز میخوانم و بحث رو آغاز میکنم. از وجود اون باره که امام باقر علیه السلام دو ویژگی و خصوصیت رو برای این سوره بازگو فرمودن. یک، من قرع و اک فرمن قراعت القارعه، هر کسی که این سوره رو قرائت می کند اما نه معمول بلکه مداومت دارد، اکثار می کند، اون وابستگی به این سوره می یابد، آمنه الله عز و جل من فتنت دجال ان یؤمن به و من قیح جهنم یوم القیامه انشاءالله. دو ویژگی رو حضرت بازگو می کنن برای اون کسانی که انس با این سوره پیدا می کنن. یک، امنیتی در فضاهای مشتبه آخر الزمان و عدم پیوستن و تمایل و گرایش به نقطه مقابل منجی و مبشر که در روایات ما از اون تعبیر به دجال می شود، فریب فتنه های آخر الزمان رو نخوردن و استوار بودن. این در دنیا. و در جهان آخرت هم حضرت می فرمایند از اون شدت لجن و کثافات جهنم خداوند او را به در می آورد و امنیت می بخشد. پس یه اثر دنیوی و یه اثر اخروی رو معصوم علیه السلام برای این سوره مبارکه مطرح فرمود. اما بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه تو ملقارعه. کلمه القارعه در اینجا شاید پسندیده باشد که مثلا مبتدایی باشد برای خبر محذوفی و بگوییم القارعه تو قریبتون، قارعه بسیار نزدیک است، یا فاعلی برای فعل محذوفی، اتت القارعه، آمد قارعه، مانند اون که در بسیاری دیگر از آیات قرآن می فرمایید اقتربت الساعه، ساعه و قیامت نزدیک شد. شما گمان میکنید که میخواهد نزدیک شود، اما نزدیک شده است. به دلیل شدت وقوع و قطعیت وقوع خوب است چنین تعبیری باشد. در اینجا هم شاید مناسب این باشد که بگوییم اتت القارعه، قارعه آمد. حالا این قارعه چیست؟ الان بررسی میکنیم خدمت دوستان. ممکن است از جهت ترکیبی گزارش های دیگری هم در اینجا داده باشند بزرگان. مثلا القارعه رو مبتدا بگیریم، ما بعد رو خبر بگیریم، که دیگه خیلی وارد این مقولات ادبی من نمیشم، همین مقدار کفایت میکند. اما فلمود القارعه، الف و لام مشخص میکند که یک قارعه مشخصی رو حضرت حق داره مطرح میکند. اما قارعه چیست که القارعه، این الما را دلالت به همان می کند؟ کلمه قارعه از ماده قرع می آید، قفر عین. قرع به معنای از ضرب و شدید، کوبیدن به شدت، ضربه مستحکم مهلک، چنین ضربه ای رو میگن قرع. هنگامی که صدای چکاوچک شمشیر رو به فارسی ما در میدان نبرد میشنوید، که میدانید هر ضربه‌ای که فرود می آید چه مصائب و هلاکاتی به دنبال اون می آورد، میگن تقار و سیوف. به این میگن قرع و سیوف، صدای قرع شمشیر. و حوادث کوبندهی که پیش می آید، هر حادثه کوبندهی که از هان رو تحت شعا قرار می دهد، قارعات می گویند، قوارع و قارعات می گویند. و معنای نزدیکتر عرض می کنم، دیگه ماجرای پتک و سندان رو می دانیم. این پتک کوبندهی که بر روی این سندان می کوبد آهنگر، و این آهن به کوره رفته رو نرم می کند و شکل می دهد، به آن مقرعه می گویند. از ماده قر مقرعه، اون پتک کوبندهی که بر سندان فرود می آید و آهن رو شکل می دهد. خب پس معنا تا اینجا روشن برای دوستان عزیز. القارعه، کوبنده، کوبندهی، ضربه مهلک کوبندهی، حادثه کوبندهی واقع می شود. حالا مراد از این حادثه کوبنده چیست؟ القارعه یک حادثه کوبنده است که چنین کوبندگی رو دارد و اون نیست مگر همون حادثه مهلکی که میدانیم، یعنی عالم مهیب و عالم بسیار سنگین قیامت. از نامهای جدی عالم قیامت همین کلمه القارعه است. و با این لحن سوره های قرآن آشنا هستیم، الحاقتو ملحاقه. این گونه سخن گفتن همیشه پیرامون قیامت است. آیات کوبنده جد دی و اثرگذار فوق العاده، از آن رو به خود می آورد و انسانها رو متوجه می کند. فرمود القارعه، تو آن کوبنده آمد. من قارعه، کدام کوبنده، چیست آن کوبنده؟ می تواند استفهامی باشد، موصولی باشد، ما چه کوبنده است این کوبنده ای که می آید؟ و باز و ما ادراک ما القارعه. ببینید تو یه خط سه مرتبه کلمه القارعه رو خداوند تکرار میکند، ولی که قاعده این نیست. یعنی طبق قواعد ادبیات عرب اینجا باید ضمیر بیاد. میفرمود القارعه تو و ما هیه، و چیست آن قارعه؟ اما تأکید است که این قافره عین که اصلا قرع، خود فونتیک و تلفظ این کلمه کوبش رو میرساند تکرار بشه. القارعه تو، ما القارعه، و ما ادراک ما القارعه. یه تعمدی است که این کلمه بپیچد در فضای ذهن مخاطبان قرآن. و ما ادراک ما القارعه، و چه کسی، چه چیزی میتواند آگاه کند تو را ای انسان، یا آگاه کند تو را ای پیامبر حتی، که چیست قارعه؟ یعنی این قارعه یه چیزی است که پیامبر هیچ راه وصول علم برای اون نداری، نه تو نه بشریت. این راهی نیست که به حقیقت این موضوع بتوانید از طریق استدلالی، برهانی، استحسانی، منطقی، شهودی، کشفی نمیتوانید برسید. یک راه بیشتر برای رسیدن به قارعه نیست و گزارش قارعه رو یک جا فقط میتوانید پیدا کنید، مگر آنکه خدا پرده بردارد و گوشه هایی از این عالم رو برای شما در وحی خیش به نمایش بگذارد. فقط من الله تبارک و تعالی، از سوی خداست که شما میتوانید به رازهای قارعه پی ببرید. خب تا اینجا من یه مروری داشتم خدمت دوستان. این قهر و کوبندگی که خداوند میگوید در کجاست؟ در همه چیز، در همه جا، جان و جهان، آفاق و انفس، همه هستی به قهر و کوبش گرفته می شود تا اون عالم ایجاد شود، القارعه شکل گیرد. اما از جهت ظاهری تمام عالم طبیعت، یعنی تمام جهان پیرامون رو که می بینیم این چنین می شود، یعنی تمام این عالم و تمام این هستی کوبیده میشه. دیگه این رو الان در ادامه میخوانیم، نسبت به هم جهان پیرامون و عالم ماده، و قصه همان میشود که مجموعه این خلقت به قدرت و قاطعیت ضربتی و سریع فرو میریزد. نطو سما کتی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدو. تمام این مجموعه رو خداوند برمیچیند، این منظومه فرو میریزد، نه خورشید اون، نه سیارات و ستارگان اون، هیچ کدام باقی نمیماند، همه با کوبش از میان میرود. که نوبت قبل خواندیم، اذا زلزلت الارض و زلزالها، توضیح دادم اونجا خدمت عزیزان و بزرگواران. وقتی که برایند نیروها بین سیارات از بین می رود، اون توازن بین جذب و دفع خورشید و ستارگان و سیارات از میان برداشته میشه، رفع قانون میشه، تمام است، تمام منظومه فرو می ریزد، منصوره می شود، همه نصر می شه به جای نظم و فرو می ریزد. پس یه قهر و کوبیدن در تمام این وجود داریم عزیزان، جهان مادی، تمام این منظومه و تمام این عالم کیهان و کهکشان رو شامل می شود. این تمام دیگه، وقتی این منظومه شمسی نابود شد، دیگه صحبت حیوانات و گیاهان نیست، قصه مشخص است. کوبش دوم مربوط به انسان هاست، مربوط به وجود انسان. این قیامت قهر می کند، این عالم قارعه می کوبد انسان ها را، شاخ آدمیان رو می شکند، غرور متکبران رو به زیر می کشد، نخوت متجبران رو فرو می ریزد، دماغ تواقیت رو خرد می کند و به زیر میاد، زلت اعناقهم، ذلیلشون می کند اینها رو، خارشون می کند، پستشون می کند. این عالم آنچنان کوبنده می آید که حیثیتی برای کسی باقی نمی گذارد جز از فضل خداوند و عنایات الهی. خافزتون رافعه، خفص می کند، به زیر می کشد انسان ها رو، می کوبد حیثیتشون رو و غرورشون و نخوتشون رو می گیرد. این عالم با تمام اقتدار و با تمام تمتراغی که خداوند در این عالم ایجاد می کند، پس آدمیان رو می کوبد، اونها که باید له بشن، کوبیده بشند، خردشون می کند این عالم، به زیرشون می کشد، در جایگاه خودشون می نشاند اینها رو، هم جان رو و هم جهان رو قهر می کند. و ما ادراک ملغاره، و همینطور که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، عزیزان، ما برای جزئیات قیامت، حوادث قیامت هیچ راه شناخت نداریم، یعنی شما از هیچ دانشی از دانشهای تجربی بشری، از رملی و استرلابی و نمیدانم عرض به خدمتون چنین و چنان، هیچ راهی برای رسیدن به حقایق قیامت نداریم. فقط باید صادق مصدق خبر بده، فقط از طریق وحیه که ما به جزئیات و خصوصیات قیامت میتوانیم پی ببریم و دست پیدا کنیم. ضرورت قیامت، فلسفه وجود قیامت، این که باید جهانی پس از این جهان باشن، یه پدیده است عقلانی، بله با عقلمون میتونیم اثبات کنیم ضرورت قیامت رو، که اگر ضرورتی برای قیامت ثابت نشد، اصل خلقت عبثه، اصلا بیهوده است. اگر عالمی پس این عالم نباشد، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، و انکم الینا لا ترجعون، خود قرآن بازگو میکنند. اگر رجوعی نباشد و عالم واپسینی نباشد، این جهان عبث و بیهوده است، یه بازیچه و ملعبهی بیش نیست. این رو عقل تأیید میکند، عقلای بشر در طول تاریخ پذیرفتند. اما به جزئیات و محتوا که میرسند کمیتشون لنگ است. حالا میخواد بو علی سینا باشد، میخواد خواجه طوسی باشد، علامه حلی باشد، تمام این بزرگان وقتی به جزئیات قیامت میرسند اینجا دیگه نمیتوانند استحسان کنند، به ذوقشون چیزی بگن. دیگه اینجا با زانو بزنیم ببینیم چه گفته است خداوند در کلام خیش و چه حقایقی از این مطالب بر زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و فرزندان بزرگوار و اهل بیت عصمت و طهارت وارد و جاری شده است. اون چه از زبان اونها شنیده شده میتواند حجت باشد پیرامون جزئیات و خصوصیات قیامت، و الا گمان زنی های دیگر ره به جایی نمیبرد. با صراحت هم میگوییم و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. فرمود و ما ادراک ما القاره، کی میخواد، چه کسی میخواهد، از کجا میخواهد علم برای تو حاصل شود به قاره؟ اما بدان یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. ما خودمون میگیم یه گوشه هایی از این قاره را. القاره تو تکون یوم، این قاره که میگوییم فی یوم بعد میشه یوم ظرف میشه، در عالمی است و در جهانی در شرایطی شکل میگیرد که یکون الناس، همینطور که عرض کردم که این قهر به جان انسان و جهان میخورد، خداوند هر دو رو مطرح میکنه. میفهمد اما مردم کل فراش المبثوث، مانند فراش مبثوثند. کلمه مبثوث رو اول عرض کنم، بث به معنای پراکندگی، نه پراکندگی معمولی که جمعی دو نفر این طرف چهار نفر اون طرف پراکنده بنشینن، به این معنا نه، بلکه پراکندگی حقیقی است. یعنی بهترین نمونه این که میتونیم بگیم براش و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقتی غبار رو میبینید چطور پراکنده میشه، خاکستر یه جاست، یه باد میاد یه مرتبه این وقتی میوزد یه خاکستر چطور میشه، اون حالت پراکندگی کامل مطلق، این میشه بس. بس یعنی نشر کلیست، پراکندگی کلیست. میبینی فراش را، مردم را مانند فراش مبثوث. خب شاید ذهن دوستان این است دیگه، در ترجمه ها هم بسیار همین ترجمه رو میکنند، مفسرین عظام هم بعضا مایلند که فراش رو به معنای پروانه معنا کنن، فراشه جمعش فراش به معنای پروانه، مانند پروانه های منتشر شده و پراکنده. اما این طور نیست، یعنی در خود لغت عرب کلمه فراش الفراخ الجراد، فراخ الجراد یعنی ملخ های کوچک، ملخ های خرده تازه متولد شده. این حقیقت است. با دیگر آیات قرآن هم همین میسازه، جراد منتشری که شما در سوره مبارکه قمر میخوانید که مردم مانند ملخ پراکنده شده منتشر میبینید، همینه، میشه فراش مبثوث، همان که خدا در سوره مبارکه قمر هم میگوید. پس قصه این میشه، پیامبر و مردم میباشند در اون روز مانند ملخ های پراکنده. حالا این چه تشبیهیست، چه وجهیست، چه گفته میشه با توجه به فرهنگ و آگاهی های عرب از این حیوان؟ خب البته همگان میدانیم، عمومیت دارم و اون هم خوب متوجه میشدن این رو با توجه به فضای حاره جامعه عرب و منطقه جغرافیایی اونها. استهزار دارید، ملخ از حیواناتیش که حقیقتا هیچ معادلهی برای حرکتش نمیشه سنجید و نمیشه پیشبینی کرد حرکتش رو، یعنی از حیواناتی است که نامنظم‌ترین حرکات رو دارد، درهم‌ترین حرکات رو دارد، هیچ نقشه راهی براش نمیشه ترسیم کرد که چگونه حرکت میکند و سیر میکند. بسیار زیگزاگ حرکت میکند، این سو میزند بالا پایین، کاملا نامنظم و پراکنده. یعنی نماد پراکندگی و تشتت است اصلا به طور کلی خود ملخ در لغت عرب و در فرهنگ عربی. فرمود و تکون و یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مانند چنین جمع ملخی حالت نشر و بسر رو دارن. کلمه بسر رو هم توضیح دادم. الله اکبر، چی میشه؟ یعنی شرایطی است که هیچ انضباط و نظمی در جان و ذهن و وجود انسان‌ها در اون عالم نیست. حیارا، سکارا، متحیر، نه راست میروند منظم، نه چپ میروند، نه مقابل، نه حرکت مشخص پیشبینی شده ای دارند. سرگردان، متحیر در قبال امر و حکم الهی به اجرای قضاوت و داوری خداوندی. یه حالت تحیری رو و یه حالت پیچیدگی و سردرگمی رو با این تعبیر حضرت باری تعالی به نمایش میگذارد، به چشم ما نشان میدهد در یه حالت کوچکی که ممکنه در دنیا بتونیم ببینیم و تصور کنیم. و تکون الجبال و کلرهن المنفوش، بانگاه در اون روز پیامبر جبال و کوه‌ها مانند اهن منفوش خواهند بود. خب اون نسبت به انسان فراش مبسوط، اما نسبت به جهان پیرامون و دنیای مادی، طبعا وقتی که بحث دنیا مطرح میشه ابتداعا به دلیل سکونت انسان در زمین، خداوند زمین رو مطرح میکنه، ملموس ما باشه. و وقتی صحبت زمین میشه در قیامت، همیشه اشاره کردیم برای نابودی زمین ابتداعا خداوند به قلل مرتفع، به وتدها، به راسیه ها و لنگرهای زمین اشاره میکند و کوه ها رو مطرح میکند. کوه دو تا خاصیت داره عزیزان، یه خاصیت محسوس، یه خاصیت غیر محسوس. اولین خاصیت محسوس، یعنی اولین خاصیت که خاصیت غیر محسوس زمینه، حفظ زمین است. کوه‌ها عامل حفظ زمینند، یعنی وتدند. متأسفانه اینو ما حس نمی‌کنیم. ریشه‌های درونی کوه‌هاست که این زمین رو و وتد به سخور میدان هرزه، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه، خداوند این لرزش و اضطراب زمین رو به وسیله کوه‌ها مهار کرده است. امام تو نهج البلاغه می‌فرماید این خاصیت غیر محسوس کوه‌هاست. خاصیت محسوس کوه‌ها چیست؟ نشانه بودنشون. و ان صخرن لتعتم الهدای تو بهی که انهو علمون فی رأسه نارو. این کوها نشانه هاند. سر در گمای روزگار مردم در بیابان و وادی های این سو اون سو به این کوها میبینن، راه پیدا میکنن، میآیند و نشانه خودشون رو میابند و پیدا میکنند. این دو خصوصیت. فرمود و تکون الجبال و کل اهن المنفوش، هر دو خاصیت از بین میرود. کوها برکنده میشن، سیرت الجبال، به حرکت در میان. بعد از به حرکت در آمدن به تکان در میآین، دکن دکا، تکه تکه میشن. بعد پودر میشن، کسیبن مهیلا. بعد که پودر میشن مانند اهن منفوش میشن، مانند اهن منفوش میشن. اولا اون خاصیت ثبات و دوام از زمین گرفته میشه، کوها برکنده میشن، استراب تمام زمین رو میگیرد و نابودی به تکه تکه شدن فراگیر. و دیگه اون با سردرگمی انسانها هم کاملا سازگاری دارد که آیه قبل اومد. اما چرا اهن منفوش؟ اهن به معنای پنبه، منفوش همون پنبه زدهه، اما با یه خصوصیت، از صوف المسبوق معنا میکنن لغویون عرب. وقتی پنبه خیلی زده بشه مقابل نور قرار بگیرد، حالت طیف پیدا میکنه، یعنی حالت رنگارنگ پیدا میکنند. دیگه وقتی خوب این میگن پنبهشو زدن، وقتی خوب پنبهشو میزنند، چنین حالتی پیدا میشه. این کوه ها اورست با 8000 خورده ای، دماوند با 5700 خورده ای، تمام این بلندی های قدرتمند زمین پنبهشون زده میشه. تمام اینها مانند اهن منفوش میشن. اون چنان خرد و سبک و
اونچنان پراکنده میشن که طیف‌گونه حتی رنگارنگ در فضا پراکنده میشوند و دیده میشوند. خب ببینید چه انرژی نیازه و چه قدرتی نیازه که خداوند داره بازگو میکند در شکل گرفتن این القارعه. و تکون الجبال کلهن المنفوش، بسیار. فاما من ثقلت موازینه، جان مطلب اینجاست، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. از اینجا سهم تقسیم انسان هاست. وقتی که چنین اتفاقی افتاد، وقتی که انسان ها متحیرانه پای به قیامت نهادند، زمین مندک و منهدم شده است، تمام شد این دنیا، عمر این عالم به سر آمد، عالم نو و جدید آغاز شد، اونگاه انسان ها رو شما در دو گروه میبینید. ببینید این تقسیم ثنائی قرآن، تقسیم دوگانه قرآن قطعیه. ما تقسیم سگانه نداریم تو قرآن. این اشتباهه که بعضیا چیزایی گفتن اینجا. انسان‌ها دو قسم بیشتر نمیشن در قیامت. گروه یک، گروه دو و سلام. حالا این رو به گزارشات قرآن می‌بینید، تعابیر متفاوتی حضرت باری تعالی بازگو می‌کنند. اما الذين سعدوا اما الذين شقوا، سعادت یافتگان، شقاوت یافتگان. این رو به تعابیر مختلفی 18 تعبیر داریم در قرآن در مورد این خصوصیات، من جمله اینجا. فاما من ثقلت موازینه، خوب دقت بفرمایید، فهو فی عیشه راضیه. اما اون کسی که ثقلت، ثقل و سنگینی دارد. ثقل دو معنا داره عزیزان در لغت عرب. یک، ثقل به معنای سنگینی مادی و حسی، یعنی همین که شما میگید این سنگینه، این بار 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد، این سنگین بار برای من، نمیتونم بردارم. گاهی ثقل به این معنا نیست، به معنای وزانت است، نه به معنای وزن، به معنای ارجمندی، بها. سنفرغ لکم ایها الثقلان، خداوند به انسان چه میگوید؟ به موجود مکلف که بار تکلیف الهی به دوششه، قرآن ثقل میگه. انسان ثقل است در این آفرینش، چون مکلف به تکلیف الهی، چون امانت الهی بر دوش این انسان قرار دارد، موجودی است وزین، موجودی است ثقیل و ارجمند در خلقت خداوندی. پس یه معنای ثقل ظاهری است، یه معنا وزانت و بها و ارجمندی است. حالا ببینیم اینجا چی میشه. فاما من ثقلت موازینه، این ثقلت موازین چی میشه؟ کلمه موازین از ماده وزن می آید دیگه، روشنه، مناسبت دارد با ثقل دیگه، وزن و ثقل و خفت و سبکی و سنگینی و وزنه. اما اینات بفرمایید، کلمه موازین دو احتمال لغوی در اون هست در نزد لغویون. یا کلمه موازین جمع میزان است. میزان یعنی چه؟ یعنی عامل سنجش. شما به ذهن عرفی، عرف زده اجتماعی خودمون میگیم ترازو، اشکال نداره فعلا این باشه تا درستش کنیم. الان یه معنای میزان یعنی ترازو، یعنی عامل سنجش، آنچه با او میسنجند. این یه معنا. معنای دوم کلمه موازین جمع میزان نیست، جمع موزون. استدعا میکنم این ظرافت داره که اصل مطلب از اینجا باید خوب بروم کشیده بشه. تو این کل پیام این آیه همینجاست، این سوره. موزون آنیست که سنجیده می شود، نه آنی که با آن می سنجند. پس کلمه موازین میشه یا آن چه که با آن می سنجند، بفهمید ترازو، یا آن چه سنجیده می شود. چی رو تو ترازو می گذارید؟ زعفران می گذارید؟ یا نمی دانم نخود لوبیا می گذارید؟ همون نخود لوبیا رو بفرمایید موزون، جمعش میشه موازین. ترازو را بفرمایید میزان، جمعش میشه موازین. حالا ببینیم چی با این آیه سازگاره، با کدوم باید آیه را بفهمیم. خیلی لطیف و مهمه اینجا، و یه معانی را باید عوض کرد در ذهن. فرمود فاما من ثقلت موازینه، آن کسی که موازینه سنگین است. ثقل رو اشاره کردم دو معنا دارد. اگر معنای ظاهری ثقل رو بگیم، ثقلت موازینه، بیشتر میخوره با خود اون ترازو، هر کسی که میخورد با آنچه در ترازوست، با آنچه در ترازوست، هر کسی که آنچه در کفه ترازوی او میگذارد سنگین است، یعنی چیزی رو به قیامت با خودش برده است که وقتی تو اون کفه ترازوی عمل میگذارن سنگینه، فهو فی عیشت راضیه. خب پس یه معنا و یه بیان این چنین میشه که انسان ها، ادامه آیه رو میخوانیم، و اما من خفت موازینه، یه گروهی از انسان ها پای به قیامت میگذارن، سرمایه ای رو با خودشون منتقل کردن. حالا میخونیم اینا رو انشاءالله، از زبان معصوم میگم که من از خودم چیزی نگم. سرمایه ای که اینا با خودشون منتقل کردن که در ترازوی سنجش قیامت قرار میگیرد، سرمایه قابل توجه است. دست اینها پره در قیامت، با یه سرمایه سنجین قابل سنجشی پای گذاردند. وقتی این گروه به محاکمه الهی و قضاوت الهی می نشیدند، فهو فی عیشت راضیه، اینها بسیار خرسندند، زندگی پیش روی اینهاست، راضیه، زندگی پسندیده شده. اینجا صفت راضیه در حقیقت همان مرضیه است. برای شدت معنا و تأکید بیشتر، اسم مفعول تبدیل به اسم فاعل میشه، مثل حجابا مستورا، حجابا ساترا، مثل ماء دافق، ماء مدفوق. این اصطلاح اسم مفعول جای خودشو به اسم فاعل میده برای قوت بیشتر. اینها در یه زندگی هستن کاملا پسندیده شده، راضیتن مرضیه. پس اونها که پا به قیامت میگذارن دو گروهند. من به همین خط اول میرم سوره رو، بعد برمیگردیم باز. یه گروه از انسان ها به گونه ای پا به قیامت میگذارن که سرمایه با خودشون بردن که این سرمایه اونجا خیلی وزن دارد، خیلی سنگینه. وقتی سنگش میشه این سرمایه سنگین، برای اینها بالاخره بهترین کف رو میزنن، بهترین جایگاه رو بهشون میدن. فی عیشت راضیه، در یه فضای بسیار پسندیده ی زیبایی، اینها جاودانگی خودشون را آغاز میکنند و به ابدیت میپیوندند. و اما من خفت موازینه، اما اون کسانی که گروه دومند، پا به قیامت میگذارند، وقتی وارد میشن سرمایه رو با خودشون نبردند که وزن و سنگینی داشته باشه، وزانت و ارجمندی داشته باشه، ندارند اینها چیزی. به میزان سنجش چیزی ندارن که بخوان سنجیده بشه، بسیار خفیف، ناچیز آنچه در ترازوی اینها گذارده می شود. نتیجه اون می شود که فامه حاویه. حالا این قسمت رو بعد میگم، این فامه حاویه دیگه، اینا مسیرشون جهنمه، اما توضیح دقیق رو میگم چون این قسمت رو ناتمام گذاشتیم. پس یه تفسیر این شد که عزیزان، انسان ها وقتی به قیامت میرن با خودشون یه چیزهایی میبرند، طبیعی است. چی با خودمون میبریم ما از دنیا؟ فکر، گفته، عمل. آنچه انسان با خود منتقل میکند به جهان بعدی، مجموعه است از افکار و عقاید او، گفتار و اقوال او، رفتار و اعمال او. تمام آنچه از ما منتقل میشود همین هاست، دیگه چیزی دیگه از ما منتقل نمیشه. نه تجارتخانه ما منتقل میشود، نه پست و ریاست و صدارت و وکالت و وزارت ما منتقل میشود، نه زور بازو و توانمندی و حالتر زدن ما منتقل میشه، هیچ کدوم از اینا منتقل نمیشه. آنی که از ما به اون قیامت سرک میکشد و انتقال مییابد، مجموعه عقاید و باورهای ماست، با همون باورهایی که دارید زندگی میکنید، گفتار و اقوالی است که در طول عمر بر این دهان و زبان جاری شده است، مجموعه اعمالی است که در طول عمر از زمان بلوغ و تکلفتون تا الان، تا لحظه مرگ انسان‌ها انجام دادن. این میشه چیزی که خداوند بنا دارد این رو در اونجا بسنجد. این میشه موزون ما. خب حالا فمن ثقلت موازینه، با چی میسنجن که بگن ثقیل است یا سبک است؟ یعنی میزان سنگینی و سبکیش چیه؟ چی رو میگن سبک یا سنگین؟ خوب نهایت بفرمایید. الوزنو الله اکبر، الوزنو یوم عزن الحق، سنجش آن روز با حق است، با حق است. هر عقیده ای که منطبق بر حق باشد وزانت دارد، سنگینی دارد. هر چقدر عقاید ما بیشتر بهره از حق داشته باشد، عقیده من در رابطه با حضرت پروردگار، در رابطه با جهان آخرت، در رابطه با اصول دینم، عقاید من پیرامون روابط مردمی، نگاهم به جامعه، همه اینها جزء عقاید ماست که از اصول دین ما سرمنشأ میگیرد. هر مقداری که این عقاید بهره حق دارد، منطبق بر حق است، سنگینه. اگر این عقیده من باطله، این عقیده باطلی است، به خدا و پیامبر، به امام، به قرآن، به کتاب، اگر یه عقاید باطلی است عزیزان، ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچ سنگینی نداره، میشه پوچ. الان آیه رو خوندم، الان آیه رو خوندم در متعمل، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الان میلیون ها میلیارد ها ذره پراکنده تو این فضا هستن، غبار. هیچ وزانتی دارن اینها؟ وزنی دارن؟ نه، برای ما هیچ وزنی ندارن. عقیده این که منطبق بر حق نباشد، گفته این که منطبق بر موازین حقه، این سخن حق صدق در طول عمر گفته شده است، هر آن چه بخواهید وزانت و سنگینی دارد، اون چنان سنگینی داره که شما رو ببره تا ابدیتتون. و گفتار و اقوالی که اینها پوچ، لغو، لحو، بیهوده، عبس از لب و دهان انسان خارج شد، هیچ وزنی نداره عزیزان. دست ها توهیست، خالیست، خفت موازین و میزان هامون سبک، هیچ وزنی در اون مشاهده نمی شود، وزانتی دیده نمی شود. سوم، اعمال، مجموعه اعمالی که منطبق بر حق است، مجموعه اعمالی که تطابق بر حق ندارد، بلکه متاسفانه باطله، عملی که بهره از حق ندارد. هیچ، یعنی یک عمر، 60 سال، 70 سال، یه انسان شب و روزش عمل کرده، تمام این اعمال رو بریزن، به مقدار یه ارزن وزن ندارد در قیامت. الله اکبر، میشه خفت موازینو. پس ببینید، اون چه سنجیده میشه همین هاست: عقیده، گفته، رفتار و عمل. اینا رو میسنجن عزیز، چیز دیگر رو نمیسنجن از ما دیگه. اونهایی که تو ذهن ما اعتبار تو دنیا، اینا سنجیده نمیشه. آنی که سنجش میشود همین سه نکته اساسی است. سنگینی اینها به چیست؟ به بهره‌مندی اونها و انطباقشون بر حق. سبکیشون از کجاست؟ از انطباقشون بر باطل. این تا اینجا یک نگاه تفسیری کاملا راسخ و استوار و محکم، منطبق بر آیات. روایات رو پایان بحث میخونم خدمت عزیزان. اما این همین سنجشی که گفتیم، این سنجش به شکل این نیست که تو ذهن عامه مردم میاد که ترازو بگذارن، پس بنابراین ترازو بگذارن و یه چیز بذارن تو ترازو، یه پله بره بالا، یه پله بیاد با این ترازوی دیجیتالی بذارن بعد این بیاد بسنجه. این نیست. اگر میزان عدله، اگر میزان حقه، پس خود عمل، گفته، عقیده بر اساس حق سنجیده میشه، ترازو نیست. هر مقداری که منطبق بر این بشد میشه سنگین و الا میشه سبک. این یک معنا. معنای دومی که آیه شریفه دارد، موازین گفتیم، معنای دوم جمع میزان، میزان خود ترازو، نه آنچه سنجیده شد. این نظر اول بود. نظر دوم، میزان خود ترازو. میزان یعنی چه؟ بارها اشاره کردیم، یعنی عامل سنجش. حالا شما میخواد این، خدا رحمت کنه قدیمی هامون، آپون، بالاخره با لفظ مغولی ترکیش بودین، آپون باشد، این میخواد باسکول باشد، این میخواد ترازوی نمیدارم عرض به خدمتون همین باشد دو پایه‌ای که میبینید و امثال تمام اینها. برای که میخواد چی رو بسنجید؟ بر اساس کیلوگرم واحد کیلو میخواد چی رو بسنجید. حالا نه، شما مترتون رو بذارید بسنجید. متر چیه؟ میزانه. این کنتور برق در به این خانه میزانه. میزان کهرباست. آهن رو میسنجن. برق رو میسنجن. الکتریسیته رو میسنجن. کنتور آب میزان آبه. میزانیت المیاه. آب مصرفی این ساختمان رو میسنجن. اینا همه سنجشه. پس میزان یعنی آنچه با آن سنجیده میشود. چی رو خدا میخواد در قیامت بسنجد؟ باز تکرار میکنم. عقیده را، گفته را، عمل را. حالا با چی میسنجن اینها رو؟ این میزانش چیه؟ الله اکبر. پس طبعا باید این عقیده من را با عقیده‌ای بسنجن. این عقیده رو کنار اون عقیده بگذارن، بعد بگن این عقیده با اون چقدر فاصله داره. گفتار من رو با یه گفته‌ای باید بسنجن. بگن تو ببین از این میزان فاصله داری. اعمال من رو باید با یه عملی بسنجن، بگن تو از این عمل فاصله داری. والا اگر اینا رو با جنس خودش نسنجن که میزانش نمیشه. اینجا این نظر دوم پیش میاد که بسیار زیبا و دقیقه، که بله عزیزان من، بله جان برادر، خداوند سبحان در قیامت میزانهایی رو قرار میده است که این میزانها برای امت اسلام مثلا این میزان نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. وجود مبارک امیر المؤمنین صدیقه طاهره الحسن و الحسین و الائمه المعصومین. یعنی میزان و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، اون میزانی که فردا سنجیده میشه با او وجود نازنین همون بزرگ مردی است که السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال در زیارت او میخوانید. وجود و مبارک امیر المؤمنین. فرمودن نحن الموازین، ما موازین یوم القیامه ایم. خداوند عقیده شما را عزیزان با عقاید علی ابن ابی طالب میسنجد. هر مقداری که عقایدتون به عقاید علی نزدیک باشه وزن داره. ثقلت موازینو. شیوه سخن گفتن و ادب کلامی ما را با ادب علی ابن ابی طالب میسنجد. هر مقداری که نزدیک باشه سنگینی دارد. اعمال ما را با اعمال علی می سنجد. هر مقداری که نزدیک باشه به او وزانت دارد. اگر محمد ابن ادریس شافعی، این رهبر فرقه شافعیه اهل سنت، گفت علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه، همینو داره میگه که محبت علی سپری است از دوزخ. بعد میگه علی تقسیم کننده بهشت و جهنم، یعنی جهنم است. یعنی به همین معنا، یعنی میزان، با این میزان میسنجد، یعنی با الگو، همون موازینی که خدا تو دنیا براتون پیش روتون قرار داده است، پیش روتون قرار داده است. علاوه ان لکل مأمومن امامن یقتدی به و یستضیء به نور علمه. خود امام در نامه 45 فرمود بدونید هر کی تو دنیا یک پیشوا دارد و یک امام دارد و یک الگو دارد که به اون گلگو اقتدا میکند و سیر میکند، بدونید من امام شما هستم، الگوی شما هستم. اما شیوه زندگیم اینه، بسم الله. البته میگویم علاوه انکم لا تقدرون علا ذالک، شما این الگوتون نمیتونید زندگی کنید، از شما هم خدا نمیخواهد. اما شما را به علی قسم نزدیک بشید به من، فعینونی، به من علی کمک کنید، فعینونی به ورعن و اشتهادن و افتن و صداد. این چهار تا گزینه رو تو زندگیتون، تو عقیدتون، تو عملتون بیارید. به الگو نزدیک شدید، ثقلت. به ورعن، جدی بودن در حرام الهی، شوخی نگرفتن حرام، بازی نکردن با محرمات الهی. به ورعن، و اجتهادن، تنبلی و کسالت و سستی و خوابیدن رو به کنار نهادن، جدیت و تلاش و کوشش، عفتن، مناعت نفس، مناعت طبع، پاک دامنی جان. نه تنها بحث عفاف، عفاف ظاهری، عفت معناش خیلی وسیع تر از این حرف هست. عفه منع، اون مناعت طبع، به چیز کم و ارزان خود رو نفروشید. عفتن و صداد، استواری، صلابت و محکمی در عقیده و فکر و عمل، گفتار و رفتار. این چارتا رو پیشه بگیرید، به من علی و الگوتون به خدا قسم نزدیک شدید. پس میزان علی ابن ابی طالب است عزیزان، موازین این اولیاء خدا نبی مکرم است، این بزرگواران که اینا الگوی دنیا و الگوی سنجش اعمال فردای قیامت. نمیخواد این عمل ما منطبق باشه 100% بر الگو، اما نزدیکش باشه. به ما یه مرتبه نگوین که بالاخره چیه اینی که شما تو به پیامبر چه میمانی؟ بگو چه فاصله ایست بین عقیده تو، عمل تو، گفته تو. فاما من ثقلت موازینه، اما آنها که موازین سنگین دارند، اعمالشون پربهاست بهره حق. دو، الگوهاشون سنگینه، یعنی در پس این امامان بودن، چنین حجت هایی داشتن، با چنین الگوهایی تو زندگی عمل کردند. خوشا به سعادت اینها، فهو فی عیشت راضیه. و اما من خفت موازینه، اما اونها که آمدند وارد عرصات قیامت، اما توحیده است، هیچ پشیزی ارزشی نداره مجموعه عمرشون، پشت سر و عمرشون نگاه کنن یک نکته ندارن که وزن داشته باشه بخوان عرضه کنن در قیامت به پیشگاه حضرت باری تعالی. اگر 4 تا کار خیلی هم انجام دادن، پشت سرش 1000 تا نیت و منویات دیگری بوده است که فاتحه عمل بخونده است. چی دارن دینا بخوان عرضه کنن؟ به چیشون میخوان افتخار کنن؟ چی وزنی میخوان ارائه بدن اون روز؟ چیزی نیست که جز هباء منثور، غبار پراکنده. معنای دوم، اونها این که موازین و الگوهاشون الگوهایی نبودن که فردای قیامت رسمیت داشته باشن، کار تو اعتبار میزان بهشون خدا داده باشن. بالاخره همه تون خوندید، آشنایید، گفتیم یوم ندعو کل اناس به امامهم، هممون فردای قیامت پس سر رهبرانمون حرکت میکنیم، اون رهبرانی که یا در قیامت وزن دارن یا ندارن، یا ثقلت یا خفت. اینم معنای دوم. پس و اما من خفت موازینه، اونها که مایه ای ندارن عرضه کنن، الگوی درستی نداشتند. فامه حاویه، ام یعنی مادر، میدانی مالا ریشه های لغویش هم روشن. کلمه حاویه المنخفض بین الجبلین، این طرف کوه این طرف کوه، وسط چی میشه؟ دره. به این میگن حاویه در لغت عرب، دره میشه حاویه در لغت عرب. از ماده هوا یهوی به معنای سقوط. فامه حاویه، مادر اینها حاویه است. یعنی چی مادر اینها حاویه است؟ خب حاویه با همین معنای لغوی از اسامی جهنم است، اشارت شده است بارها. اسامی بهشت رو که نگاه میکنید رو به بالا میرود، الیین است، بلندار رو نشان میدهد. اسامی جهنم همیشه چی رو نشون میدهد؟ پستی رو، سفل رو، سقوط رو. این دو بخش وجود ما به بالا رفتن، به پایین آمدن، بهشت و جهنم در وجود ما همینه. فامه حاویه، همون فرمود فامه، ام چرا، چه ربطی داره مادرش جهنم؟ بالاخره این دیگه یک امر عاطفی و احساسی رو خداوند مطرح میکنه که لمسش میکنه. این بچه وقتی میترسه به کجا پناه میبره؟ به دامن مادر. دامن مادر، چادر مادرش رو میگیره، دامن مادرش رو میگیره. ام مادر نشانه مأواست، مأواهم جهنم، اینو در آیات دیگر تفسیر میشه. فامه حاویه یعنی پناهگاهی جز جهنم ندارد، اونم چه پناهگاهی است. فامه حاویه، پیامبر یه جهنم گفتیم، یه جهنم شنیدی، اما و ما ادراک ما هیه، و ما ادراک، کی میخواد به شما اطلاعاتی در مورد جهنم بده که بگید جهنم چیه؟ ما تصورمون از جهنم چیه؟ آتش است و دوختن، سوختن است و گداختن است، همینه؟ یه تصوره که ما داریم میگیم خداوند یه جوری میگه که ما رو بفهمیم این مطلب رو، اما حقیقتش با آتش دنیا چه دخلی داره؟ اصلا شباهتی داره؟ ابدا هرگز. آتش دنیا یه مایه این میخواد که بیفروزد آن را، از همین جنس ها که میبینید، فسیل باشد، نمیدانم انرژی هسته‌ای باشد، چی باشد، روشنش کند. اما اون جهنم جهان جهنمی است که فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. آتش اون جهنم خود ما هستیم عزیزان. این نوع آتشش از وجود انسان برمیخیزه، پس یه چیز دیگه، یه آتش دیگه ای اصلا، نه از این سنخ آتشی که ما تصورش رو در دنیا بکنیم. و ما ادراک ما هیه، ما هیه کافی بود، یه های سکت آخرش اومد شد ما هیه، خود اون سکوت روی سکت ما هیه، یعنی ذهن انسان رو دیگه نگه میداره و متوقف میکنن. و ما ادراک ما هیه، نا فقط همین مقدار رو بهت بگیم، نارون حامیه، نار است، اما نه ناری که بتونی متوجه بشی، درجه بگذاری، سنجش حرارت بکنی، آیق بندی بکنی. نارون حامیه، آن با آن در حال چیست؟ افروختن، گداختن و گرمایش. هما به تب حما میگن، همیمیه، هر کجا همیم مشدد، هر کجا در کلام عرب شنیده می شود، نشانه چیست؟ داغی و گدازندگی است. نارون حامیه، می گدازد. اما بابا عزیز من، این آتش دنیا که ما می شناسیم، این جسم رو می سوزاند تمام، اما این ناریست که در جای دیگر می خوانید تطلع و علل افعده، این آتش جان رو می سوزاند بیشتر از آن که تن رو می سوزاند. این آتشیست که به روح می افتد. چه آتشیست که روح انسان رو می سوزاند؟ این بیشتر روح رو می سوزاند تا اینکه جسم را بسوزاند. و ما ادراک ماهیه، نارون حامیه. خب من یه چند تا روایت رو اینجا خدمت دوستان گذاردم که انتهای بحث بخونم و سخن رو مدلل و به پایان برسانیم. اما اینکه در مورد سنجش عرض کردم که این تصور باید تو ذهنمون نباشه که یک ترازو می گذارد می سنجن، نه این نیست. انا ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، وجود مبارك امام صادق، قال السائل، یه پرسنده گفت اولیس توزن الاعمال، مگر اینطور نیست آقا که قرآن میگه اعمال رو وزن میکنن؟ قال لا، حضرت هم دارن نه، اعمال رو وزن نمیکنن. خوب دقت کنید، لان الاعمال ليست اجساما، عمل جسم نیست که بخوان بسنجنش در قیامت. انما هی صفت ما عملو، عجیب این جمله، آنچه در قیامت سنجیده می شود صفت اعمال شماست. یعنی چی صفت اعمال شما؟ یعنی حقیقت، بطلان، حقانیت و بطلان. حقانیت و بطلان عمل، یعنی اون ماهیت و کیفیت عمل شما سنجیده می شه، نه نفس یک پدیده مادی. خیلی مهمه این جمله، اینا رو از کردم، اینا مطالبی است که معصوم میتونه بگه، اینا رو کسی نمیتونه بگه. انما هی صفت ما عملو، و انما مضافن از این که انما یحتاج الى وزن شی من جهل عدد الاشرا لا یعرف ثقلها و خفتها. کسی وزن میکنه که تعدادش رو گم کرده باشه، سنجش و سنگینی سبکی رو گم کرده باشه. خدا که این حرفا رو ندارد. ان الله لا یخفا علیه شیء، بر خدا که چیزی مخفی نیست. گفتم آقا پس خدا اینقدر تو قرآن میگه میزان یعنی چی؟ فما معنی المیزان؟ معنی میزان پس چیه؟ قال العدل، العدل فکری که منطبق بر عدل است، گفته عدل، عمل عدل، این سنجش است. یعنی این کیفیت عقیده و گفته و عمل بر مبنای حق و عدل میشه سنجش. این معنای است. فما معنا؟ قال فما معنا فی کتابه فمن ثقلت موازینه. پس آقا اینو برای من دیگه آخرشو بگید تموم بشه مطلب. اینی که خدا در قرآن در سوره قارعه گفت فمن ثقلت، قال فمن رجح عمله، فهمدن کسی که رجحان داشته باشه عملش، یعنی بهره از حق و عدل داشته باشه، این میشه ثقلت. حالا عمل چنین، میزان به الگو هم چنان. عرض کردم خدمت دوستان بنابر نظر، خوب دقت کنین، چند تا روایت هم خیلی مهمه و تکان دهنده است. عرض کردم یه معنا شد موزون، یعنی اون عقاید و اعمال و باورهای ما و گفتار ما که باید منطبق بر حق و عدل باشه سنگین میکنه کار ما را و جایگاه ما را بالا میبرد. ما فی المیزان شیئون وجود مبارک باز حضرت صادق علیه السلام حضرت باقر روایت از هر دو بزرگوار، ما فی المیزان شیئون اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد. همون از چیزهایی که در میزان فوق العاده سنگینه، یعنی منطبق دقیق بر حق و عدل است، اگر با نیت خالصانه و درست گفته بشه، همین درود و تحیت رو بر پیامبر و اهل بیت او که مسیر زندگی رو تعیین میکنه، که الان فرصت نیست وارد این بشیم. و ان الرجل لتوزع اعماله فی المیزان فیمیل به فیخرج الصلاة فیزع فی میزانه فیرجع. یعنی بعضی چیزها را اگر از اعمال زندگی انسان بردارن خیلی سبک میشه، وقتی میگذارن خیلی سنگین میشه، من جمله خود این پیوند با اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و اهل بیت. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین داره و نشهد و ان لا اله الا الله، این بحث عقیده سنگین رو میخواد امام بگه، و نشهد و ان لا اله الا الله، شهادت میدم به وحدانیت خداوند، وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه محمد. اون درک وحدانیت خداوند و شهادت. ببین شهادت یعنی چی؟ اگه کسی به زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله میشه شهادت؟ این شهادت نمیشه. معنی شهادت یعنی چی؟ یعنی شهود. این شهود لا اله الا الله، درک لا اله الا الله، نگفتن لا اله الا الله. هر کسی که درک میکنه لا اله الا الله و رسالت پیامبر رو، اینها امیر المؤمنین فرمود شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل، اینها اقوال و عمل شما رو چی میکنند؟ بالا میبرند. بعد میفرماد امام لا یخف میزانه توزعان فی و لا یثقل میزان، لا یخف میزان توزعان فی و لا یثقل میزان ترفعان من. اینها چیزها هم که اگر در پرونده ی انسان باشه ثقیل میکند، اگر نباشه این شهادت متاسفانه چیزی نیست. عملی که پشتبانش این شهادت ها نباشه سنگین نیست، سبک چیزی نیست، سنجیده نمیشود. بسیار زیباست. حالا دیگه روایات متعدد داری، من وقت گذشت میگذرم و یه جمله کوتاه دیگه هم عرض میکنم که اینم خیلی تکان دهنده است عزیزان، خیلی تکان دهنده است. دقت کنید، امام باقر فرمود من هر کسی که کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، هر کسی که ظاهرش تو دنیا از باطنش بهتر باشه در قیامت میزانش سبک، جزو اونایی است که خفت موازینه. یعنی چی؟ یعنی متاسفانه حال و هوای خیلی از آدم ها که ظاهرشون غیر باطنشونه، یعنی منافقان، ریاکاران که ظاهرشون حق نداره، آراسته می شود برای چیزهای دیگر. فرمود کسی که ظاهرش ارجح از باطنشه خف میزانه. باز تو روایات داریم هر چیزی که در دنیا وزانت داره از نظر شهر، صاحب اون در قیامت وزانت دارد. هر چیزی که در دنیا از نظر شهر سبکه، صاحب اون در قیامت سبکه است. حالا فرض کنید مثلا نماز، خب نظر شهر چقدر ارزش داره؟ صاحب اون میشه سنگین. فرض کنید دروغ، ربا، زنا، اینها چیه جایگاهش در شریعت ارزشش؟ صاحب این چی میشه؟ همان. این ملاک رو هم معصوم همینجا فرمودن. و یه جمله هم بگم وضعیت اخلاقی این بعد عرض بنده تمام. وقع بین سلمان الفارسی رحمت الله علیه و بین رجل حضره، یک کسی جلو سلمان اومد و قیافه سلمان دید و یه توهینی کرد، گفت که ما انت و ما انت، چی تو چی، مثلا تو عددی نیستی، به این حرفا. و فقال سلمان اما اولی و اولک، اما بنده و حضرت عالی، نقطه آغازین من و تو، فنطفتون قذره، یه نطفه بوده که نجس بوده این نطفه، فنطفتون قذره، و اما آخری و آخرک، پایان کار من و تو، فجیفتون منتنه، مردار گندیده. یعنی غرور تو بگذار کنار، به چی میخوای کبر کنی؟ فاذا کان یوم القیامه، فردای قیامت که آمد، و نسبت الموازین، و موازین نصب شد، فمن ثقلت موازینه فهو الکریم، آن کسی که سنگین بود میزانش او کرامت دارد، و من خفت موازینه فهو لئیم، اونی که سبک بود میزانش لئیمه. حالا تو میخوای به ما توهین کن، میخوای به ما توهین نکن، میخوای ما رو آدم حساب کن، میخوای آدم حساب نکن. پروردگارا به عظمت قرآن و آیات بیناتت دلهای ما رو بیش از بیش به ساحت آیات قرآن منور و مزین بفرمان.